بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، 21 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و لهم اهلج اعداهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، و سیدنا و مولانا، و اینا توجهنا و استشفعنا و توسلنا به جهل الله، و بدنا که بین ایده حاجات مالیو و جنت الله اشفعنا. دیو محصر هم بوده که امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات و سلام بشن. خب آقای محمدی، درستم میتونی یکم عقبیم، ولی سعی میکنم امروز یکم توضیح بدم بعد متن فرستم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی با این اوصاف من حس میکنم که این یکی دو هفته بعضی از رفقا شایدم، حالا اگر کلشون نگیم ولی جلشون، یه نماز شب یه کار خیره بالاخره این وسط کردن که برکت در وقت و توسعه در وقت پیدا کرد. ما یه استادی داریم، آقای فاتح، مدیر بخش خارج من هست. یادم یه زمانی که بهشون اقل و اکثر میخوندیم، ایشون بسیار آدم دقیق، بسیار استاد مبرز و اینها، ولی نمیدونم با اینکه نکته هم زیاد میگفت اینها، شاید باورتون نشه در این 45 دقیقه ما 5 صفحه میخوندیم. یعنی ایشون مشهوره چه تو مؤسسه ما چه تو ما، ایشون میگن توسعه در وقت داره، یعنی تصرف در وقت میکنه. نمیدونم چطور میشه که، یعنی یه وقت آدم 5 صفحه میخونه آیه نبوا، میخونه میره دیگه، یعنی ماله رو برم داره میکشه و میره. ولی آدم وقتی سر اون کلاس بود اصلا واقعا نه تنها مطلب رو میفهمید، نکاتی که ایشون میگفت از این برامه، ولی میدونی چه عجیب بود. خصوصیت فکر نکنید که خصوصیت اون بحث این بود، اصلا اقل و اکثر بحث سنگینیه، ولی ایشون نمیدونم چطوری بود. حالا بعضی از دوستان هم یک کارایی کردن که مثل ایشون شده و کلاس یکی یک هفته هست اینطور شده. ولی حالا سعیمون برای اینه که بیشتر مباحث رو بخونیم، ولی این که همونطوری که عرض کردم به آقای خورشیدان عرض کردم، ما تا آخر سال نمیتونیم این کتاب رو تمام کنیم، تا آخر سال جاری رو برم عرض کنم 402، و اون ولیش هم که حالا این تا آخر سال کنم بعید میدونم که، چون امسال هم ماه مبارک داخل اسفنده، نمیدونم مؤسسه تعطیله تعطیل نیست چطوری، دوستان میخوان برن تبلیغ و اینها، باز از اون جهت هم یه مشکلی داره. خب بالا خدا متعال لطف فرمودنش. بسم الله الرحمن الرحیم. سوم مسئله که ذیل مبحث اطلاق و تقیید مطرح است در رابطه با حالات مختلفی است که برای اسم جنس ذکر شد. مرحوم شهید صدر در این بحث آقای نواب قصد دارند این مطلب رو بیان بکنند که کدام اسماء جنس دلالت بر اطلاق شمولی و کدام اسماء جنس دلالت بر اطلاق بدلی میکنند. یعنی غرض ایشون از ذکر این بحث اینه که آقا بالاخره ما گفتیم که اسم جنس وضع شده است برای ذات طبیعت بدون اینکه حیثیت اطلاق داخل در موضوع له او باشد. حیث اطلاق داخل در موضوع له اسم جنس نیست. ما اطلاق رو واسه چی اثبات کردیم؟ قرینه حکمت، دال دیگری به نام قرینه حکمت. حالا سوال اینه که این اسم جنسی که یک کلام عزیز وضع شده است برای ذات طبیعت، کدوماش دلالت بر اطلاق شمولی و کدام یک دلالت بر اطلاق بدلی میکنه؟ قبل از ورود به بحث مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه این است که اگر یادتون باشه ما در علم ادبیات عرب 6 نوع تنوین رو مورد بررسی قرار دادیم. تنوین اول تنوین تمکین بود. تنوین تمکین تنوینی بود که بر اسماء معرب داخل میشد، اما از این که دلالت بر قید وحدت بکند یا قید وحدت نکند. مثلا اکرم عالمن، جا انی رجل، جا انی زیدان. اینا هم گفتن تنوینه تمکینه بر اسم مورد داد شده. تنوینه بعدی تنوینه نکره بود. تنوینه نکره یا تنوینه تنکیر تنویری بود که بر برخی از اسماء مبنی و خاص وارد می شد تا نامعین بودن اون رو مشخص کنه. اگر یادتون باشه هدایه و سیوتی مثال می زنن، جا انی سیبه وی هو و سیبه وی هن آخر. می گفتن این سیبه وی هن آخر تنوینی که گرفته تنوین تنکیره، یعنی اون سیبه وی اول معرفه است ولی سیبه وی دوم نکر است. جا انی شیره وی ه، شیره وی هو و شیره وی هن آخر. اصل اینها سیبویو شیرویو اینها اینطور تلفظ میشه چون اصل این زبان ها مال فارسیه، عربی نیست، مرکب مضیه های فارسیه برخلاف بعلبک و حضرموت و اینها که اینها عربیه ولی این الفاظ فارسی. این سومین تنوین بود که بر اسماء مبنی و خاص وارد میشد. سومیش هم تنوین مقابله بود که بر جمع کلاس ادبیات در بر جمع مؤنث سالم وارد میشد که بهش میگفتن مثلا جا انی مسلماتون یا رأیت مسلماتن، گفتن این اون و اینی که وارد شده عوض از نون رفعی است که در مسلمونه بود. چهارمیش هم تنوین تعویض بود که یا به جای یه حرف میومد یا به جای یه کلمه بود، مثلا جوار جواریون که میشد جوارن یا معزن مورد قازن. مورد چهارم هم مورد پنجم و ششم، مورد چهارم عرض کردم درست، مورد پنجم و ششم هم که حالا من شنیدید یا نه، تنوین ترنم و تنوین قالی. تنوین ترنم تنوینی بود که بر افعال وارد میشد اما در شعر، به خاطر اینکه زیبایی شعر و اون ترنم و آره اون آهنگ شعر حفظ بشه بر این وارد میشد. تنوین قالی هم اگر مراجعه کرده باشید به نحو الوافی، او نقل میکرد از اخفش که تنوین قالی یکی از ابداعات اخفشی که حالا بر کجا وارد میشه و اینها بمونه. چی میخواییم بگیم در این مقدمه؟ قصد داریم این رو عرض بکنیم که بنابر مقدمه‌ای که عرض کردیم آقای نکزاده عزیز، تنوین تمکین و تنکیر تعریفشون این شد که تمکین تنوینی بود که بر اسماء معرب داخل میشد، اهم از این که این مهمه، اهم از این که نه، اهم از این که دلالت بر قید وحدت بکند یا نکند. تنوین تنکیر هم بر اسماء مبنی وارد میشد. خب منتها باید توجه داشته باشیم که مرحوم شهید سر اگر در اینجا تعبیر به تعریف تمکین یا تنکیر میکنه، مرادشون از این دو تنوین اصطلاح، مرادشون اصطلاح تنوین آقایون علمای ادب نیست، بلکه یک اصطلاح دیگر را در اینجا آره بحث کردن و به کار بردن. مرحوم آقای سر تنوین تمکین رو تنوینی میدونه که بر اسم نکره داخل شده باشد و دلالت بر قید وحدت بکند، و تنوین تمکین رو تنوینی میدونه که بر اسم معرب وارد شده باشد ولی دلالت بر قید وحدت نکند. فرق کرد تعریفی که آقای سعد ارائه داد با تعریف مشهور. مشهور میگفتن تعریف تمکین تنوینی است که بر اسماء معرب داخل می شود، اهم از این که دلالت بر قید وحدت بکند یا نه. آقای سعد میگه درسته بر اسماء معرب داخل می شود ولی مقید به این که دلالت بر قید وحدت بکند، این می شود تنوین تمکین. مشهور یعنی علمای ادب می گفتن تنوین تمکین تنوینی که بر اسماء مبنی داخل می شود، ولی آقای سعد می فرماید تنوین تمکین تنوینی که بر اسماء نکره داخل می شود و دلالت بر می کند. خب آره تنکیر می کند ولی اون تمکین نمی کند. تنوین تمکین
دلالت بر سر مورد می ناید
و دلالت وحدت نمی کنه.
تمکین
نمی کنه. مشهور یعنی علمای ادب میگفتن مورد میاد، اهم از این که دلالت بر غیر وحدت بکنه نه. آیه سر میگه بر مورد میاد نمیکنه.
به شرط لا، اون یکی به شرط شیء.
اون یکی لا به شرط
نه تو یه چیز اینجا تنکیر
به شرط وحدت،
شرط این که لا
به
شرط لا
به شرط بر.
در مقابل هم قرار
بگیره، این دو تا در مقابل هم هستن. بیان شد که اما بررسی اصل بحث رو فرمای من بیان شد که مرحوم آقای صدر در این بحث قصد دارن که بفرمایند چه اسماء جنسی دلالت بر اطلاق شمولی و چه اسماء جنسی دلالت بر اطلاق بدلی میکنن. ایشون ابتدا میفرمایند که آقا برای اسم جنس سه حالت متصوره. حالت اول این است که این اسم جنس معرف به الف و لام تعریف باشه، اکرم العالم، احل الله البیع، درسته؟ این البیع و این العالم اسم جنسی هستن که الف و لام تعریف اثر اونها خارج شده. حالت دوم این است که اون اسم جنس دارای تنوین تنکیر باشد، یعنی دارای تنوینی که بر اسم نکره داخل شده است، مثل رجلون، جاءنی رجلون، اکرم رجلن، اکرم آل من. خب اینها اسماء جنسی هستند که نکره هستند و تنوین بر این اسم نکره وارد شده است. حالت سوم این است که این اسم خالی از الف و لام تعریف و الف و لام تنکیر باشد، بلکه یا مضاف باشد این اسم جنس یا دارای تنوین تمکین باشد. مراد از تنوین تمکین هم در اینجا تنوینی است که بر اسم معرب داخل میشه و دلالت بر قید وحدت نمی کند. این سه حالت که برای اسم جنسشون تصویر کرد. ما قصد داریم که، یعنی جناب آقای صدر قصد داریم که این حالت‌های سگانه رو بررسی کنن. ابتداً ایشون حکم حالت دوم رو بیان می‌فرمایند. اگر تنوین تنکیر بر سر اسم جنس وارد بشود، آیا این اطلاق بدلی است یا اطلاق شمولی؟ مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که چون این تنوین دلالت بر قید وحدت می کند، لذا این اسم جنس نکره تنها دلالت بر ذات طبیعت با قید وحدت می کنه. لذا در اینجا اطلاقی که وجود داره، اطلاقی که مستدعی تعدد حکم باشد نیست، اطلاق شمولی نیست، بلکه اطلاق بدلی است، اطلاقی است که مستدعی وحدت حکمه. یعنی اگر مولا بفرماید اکرم آل من، این آل من تنوینش تنوینی است که بر سر اسم نکره وارد شده و دلالت بر قید وحدت میکنه. لذا تو یک وجوب اکرام نسبت به عالم، یک عالم را اکرام بکن، یک عالم اکرام کن، یک عالم را. آقا یکش از کجا اومد؟ ما این یک بودن را از تنوین نکره یا تنکیر استیاد کردیم. خب اما بیان حالت بیان حکم حالت اول و حالت سوم. حالت اول این بود که الف و لام تعریف بر اسم جنس وارد شود. حالت سوم این بود که یا تنوین تمکین یا مضاف باشد اسم جنس ما. در حالت اولی که اسم جنس الف و لام تعریف برش وارد شده، آقای صدر می‌فرمایند که این الف و لام تعریف کاری که می‌کنه خصوصیت تعیین، همون کار تعریف دیگه، خصوصیت تعیین رو به این اسم جنس میخوراند. یک عبارتی داره ایشون، یک تعبیر داره، تقمه به ها، یعنی میخوراند یا اشراب میکند تعیین را بر این اسم، بر این اسم جنس. خب رفقای من، همونطور که در ادبیات گذر میدید، این الف و لامی که دلالت بر تعیین و تعریف مدخولش میکنه، یا به صورت عهد حضوری دلالت بر تعیین میکند، مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یا به واسطه عهد ذکری مثل اون مثال که
حال من
میخوام مثال قرآنیشو بزنم که میگفتش که از ارسلنا رسولا الی فرعون، چی بود آیه؟ ارسلنا الی فرعون رسولا، ارسلنا الی فرعون فعصا فرعون الرسول، ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول. این الرسول عهد ذکریه. مورد بعدی هم عهد ذهنیست. گفت آقای من اینجا رو با توجه بفهمید آنستد باز اینجا یک اصطلاح جدید و یک نظریه جدید بیان کنید. ایشون فهمن که عهد ذهنی گاهی اوقات عهد ذهنی خاصیست که بین طرفین اون معنا شناخته شده. یعنی تمامی مثال هایی که ما از عهد ذهنی داریم همین عهد ذهنی خاصیست که بین طرفین شناخته شده است و در ذهن معنوسه. مثل همون لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونه که تحت شجره، که اون از شجره یه شجره معهودی بود در ذهن. اما ایشون فهمن گاهی اوقات این عهد ذهنی خاص نیست که بین طرفین مشخص باشه، گاهی اوقات این عهد ذهنی عام است. یعنی اون معنا در ذهنیت عرفی و عقلایی دارای سابقه است. توضیحش میدم الان. مرحوم شریف سر میفرمان که الف و لام جنس، الف و لام جنس از همین نوع دوم الف و لام عهد ذهنی است. یعنی دقیق فهمید؟ عهد ذهنی یا عهد ذهنی خاص یا عهد ذهنی عام. به این عهد ذهنی عام چی میگن؟ الف و لام جنس میگن. حالا در ذهن در ضمن نکات حالا مطلبی رو عرض میکنم. مرحوم شیخ میفرمان الف و لام جنس عهد ذهنی عامه. یعنی چه عهد ذهنی عامه؟ ایشون میفرمان یعنی این که در ذهنیت عقلایی و عرفی هر کدام از این ماهیات و این اسماء جنس یک سابقه ای در ذهن عرف دارند. یعنی ما از این اسماء اجناس یه سری تصورات، یه سری تلقیات، یه سری برداشت هایی داریم که ما حاصل این تصورات ما و برداشت های ما میشه شناخت ما از این جنس. مثلا کلمه نار ایشون میگه وضع شده برای جوهرون هارون به ذاته، درسته؟ معنای نار جوهرون هارون به ذاته. حالا ایشون میگه وقتی این الف و لام جنس یعنی عهد ذهنی عام بر سر این کلمه نار آورده میشود، در اینجا ما به واسطه این الف و لام این مفهوم نار رو بر اون نارهایی که یه سری تلقیات و یه سری تصورات ازش داریم در ذهنمون، این کلمه النار رو بر اونها تطبیق میدهیم. کار الف و لام جنس این است. این حالت اولی بود که الف و لام بر سر اسم جنس آورده میشد. حالت سوم هم حالتی بود که یا تنوین تمکین است یا دارای مضاف. حالا حکم این دو حالت چیه؟ اگر الف و لام جنس بر سر اسم جنس بیاد، اگر تنوین تمکین بر سر اسم جنس بیاد، اگر اسم جنس مضاف بشود، آیا اینها دلالت بر اطلاق شمولی میکنن آقای سر یا اطلاق بدلی؟ مرحوم آقای سر میفرمان که هم در حالت اول که الف و لام بر سر اسم جنس بیاید، هم در حالت سوم که یا تنوین تمکین یا مضاف واقع بشود، هر دو دلالت بر اطلاق شمولی میکنن. یعنی دلالت میکنن بر استیعاب و شمول حکم نسبت به تمام این موضوعات. یادتون باشه دیگه تعریف اطلاق شمولی و اطلاق بدلی که گذشت. مثلا در مثال اکرم العالم این دلالت میکند که به ازاء هر عالم یک وجوب اکرام وجود دارد، یا احل الله البیع دلالت میکند که تک تک بیع ها حکم حلیت بر اونها، حلیت یعنی جواز تصرف بر اونها بار شده، یا در اکرم عالم البلد دلالت میکند که آقا هر زمان که این بلد عالمی داشت، حالا یا الان داره یا میخواد متولد بشود، یک وجوب اکرام متوجه تو هست. و در تنوین تمکین اگر بخوایم این دو تطبیق بدیم، مثلا در تنوین تمکین تنوینی بود که بنابر نظر آیسد بر سر اسم معرب می اومد و دلالت بر وحدت نمی کرد. اکرم عالمه، اکرم عالمن. در اینجا اگر بخوایم تنوین تمکینی رو معنا کنیم، ما کاویان چطور باید معنا کنیم؟
اکرم عالمن،
آره،
یعنی چون دلالت بر وحدت نمی‌کنه باز میشه شمولی،
یعنی بعد بگیم هر عالم را. این اکرم عالمن رفقای من هم مثال میشود برای تنوین تمکینی تنکیر، هم مثال میشود برای تنوین تمکین. در تنوین تنکیر بعد بگیم یک عالم را اکرام کن، عالم را اکرام کن، عالم را اکرام کن، یعنی یک عالم را. ولی در اینجا باید بگیم هر عالم را اکرام کن، عالمی را هر. خب این از این بحثی که مرحوم آقای سعد مطرح کردن و بسیار ما تعجب میکنیم که چرا ایشون این بحث رو مطرح کردن. اصلا بعضی از این مباحث، مثلا مبحث انصراف، این مبحثی که الحالات و مختلفه بین اسماء جنسی، بعض تطبیقات لقیم، اینها در حلقه ثالثه ذکر نشده. ولی تعجب این که آیسا چرا این مبحث رو در اینجا مطرح کرد؟ ایشون به ما قاعده نداد، قاعده ای که دستمون بگیری از کجا بفهمیم اطلاق شمولیست، از کجا بفهمیم اطلاق بدلیست، به ما نداد. لذا ما همونطور که در جلسه چهارشنبه یک نکته رو عرض کردیم، دوباره میخوام این نکته رو به طور مفصل عرض بکنیم. و اون نکته اینه آقای نیکزاد عزیز، که آقای عابدینی، چطور اگر قرینه حکمت قرینه واحدیست و اون مالا یقوله لا یریده، چطور آقای شرافت در بعضی موارد ما از همین قرینه حکمت اطلاق شمولی استیاد میکنیم و فهم میکنیم، اما در موارد دیگر آقا سید اطلاق بدلی فهم کنیم؟ چی شده که آقا این چیزی که واحده که تغییر نکرد، چرا ما نسبت به بعضی موارد اطلاق شمولی میفهمیم و نسبت به بعضی موارد یک کلام عزیز اطلاق بدلی؟ آقای سید این مطلب رو در بحوث بسیار مفصل و عالی توضیح داده، من این مطلب رو در اینجا عرض میکنم. ایشون میفهمن که شمولی و بدلی بودن گاهی اوقات به لحاظ حکم است و گاهی اوقات به لحاظ مرحله امتثال، اما شمولی و بدلی به لحاظ مقام حکم. حکم و خطاب شارع تشکیل شده از یک متعلق و یک موضوع. مرحوم آقای سعد می‌فرمان که اطلاقی که نسبت به متعلق حکم مولا وجود دارد اطلاق بدلی است. مولا وقتی میگوید صله نماز بخوان، یعنی یک نماز بخوانی کافی است. لذا اگر یک نماز رو ترک کنی یک استحقاق اقام داری. مولا وقتی میگه اکرم عالمن، متعلق چی آقا؟ یک کلام بگو در مثال اکرم عالمن. متعلق یعنی وجوب روی چی بار شده؟ روی اکرام. وجوب روی اکرام بار شده. رفقا من اکرام، اکرام عالم افراد متعددی داره دیگه، خود اکرام کردن. من یه بار عالم رو میخوام اکرام کنم، دست رو سینه میذارم، از جا بلند میشم، این دوتا فرق. فرد سوم میرم روشو میبوسم، دستشو میبوسم، پاشو میبوسم، چه میدونم قضا جلوش میذارم، میرسونمش خونش. اینها افراد اکرام هستن. حالا مولا وقتی میگه عالم رو اکرام کن، یعنی این افرادی که الان ذکر کردم از این افراد صدگانه اکرام، تو یک اکرام رو نسبت به اون محقق کنی، وجوب رو امتثال کردی. اطلاق نسبت به متعلق اطلاق بدلی است. چرا؟ چرا آقای شرافت اطلاق نسبت به متعلق اطلاق بدلی است؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای سعد میفهمن که آقای من متعلق مطلوب الوجود مولاست. اون چیزی که در متعلق وجود دارد اینی که مولا اون رو طلب کرده و وجود این چیزی که طلب شده است با اتیان یک فردش محقق میشود. متعلق مطلوب الوجوده و مطلوب الوجود با اتیان یک فردش محقق. صلات افراد متعددی دارد، از یومیه ها بگیرید، مستحبات بگیرید، واجب ها، آیات، کذا کذا، که زلزله اومد. مشکل شما متوجه شدید زلزله اومد؟ متوجه شدید آقای؟ متوجه نشدید؟ ما در حال پوست کردن چی بودیم در اون پوست کردن سیب زمینی بودیم یهو دیدیم همه سیب
بالا هرچی بالاتر باشه بیشتر بازه زیر زمینی مثلا بازمی یکی هستیم تدره نداره
بله لذا چون متعلق مطلوب الوجوده با یک بار انجام دادن اون طلب مولا محقق می شود
بجرد این که تازه یه جوری مصادره به مطلوبه که
چرا؟
ما بگیم مولا یه مطلوبی داره مطلوبش هم با یه بار اتیار ما حل قضیه دیگه نیاز نداره که بارم آیتی رو کنیم
مثلا یعنی مثلا نقضی دارید که بگید
نه بگیم ما میگیم اکرم آل من مراد مولا از اکرم
یعنی مولا وقتی میخواد وقتی امر میکنه متعلقش متعلق یعنی چی؟ متعلق یعنی مولا میخواد اونو انجام بده خب اینی که میخواد چیو میخواد متعلق رو میخواد دیگه
نسبت به این بخواد یه بار انجام بشه
چی متعلق یعنی میخواد انجامش بده دیگه تو وقتی یه بار اونو انجام بده این خواسته مولا رو انجام دادی خب اگر مولا متکثر میخواست باید میگفت لذان اطلاق اگر مولا متکثر میخواست باید میگفت خود این که نگفته است پس یعنی این که متکثر نمیخواد چرا باید میگفت؟ به خاطر این که رفقای من این طلب مولا نسبت به متعلقش با یک بار حاصل میشه اگر مولا چند بار میخواست باید میگفت حالا این نکته به نظرم در ذهن شما هست که حالا در ادامه توضیح بدم پس اطلاق در متعلق چون متعلق مطلوب الوجوده لذا اطلاقش میشود اطلاق بدنی اما اطلاقی که نسبت به متعلق المتعلق یعنی موضوع وجود داره اطلاق شمولی است چرا فرمای من به خاطر اینکه موضوع دیگر مطلوب الوجود نیست بلکه مفروض الوجوده یعنی وجودش فرض گرفته شده دقت فرمایید وقتی مولا قضیه ای رو حکمی رو بیان میکنه مثلا میگه اکرم آل من این قضیه به نحو قضیه حقیقیه بیان شده قضیه حقیقیه اگر یادتون باشه من اونجا عرض کردم از آقای ماینی هم عرض کردم که بازگشت میکنه به قضیه شرطیه اکرم عالمن یعنی اکرم العالم یعنی ان وجد العالم فاکرمه به ازاء هر شرطی یک جزا محقق میشود خب آقا ما الان یک عالم داریم یک جزا به گردن ما میاد یک عالم دیگر داریم یک جزا به گردن ما میاد پس چون موضوع مفروض الوجوده یعنی بازگشت میکنه این قضیه به یک قضیه شرطیهی که ان وجد العالم فاکرمها ما هر زمان که این شرط محقق شد وجوب اکرام هم به گردن ما منجز میشود و فعلی میشود هم دیگه وقتی میگیم مفروض
بزرگتون با آیه کاویدینی هم زیر شویگه همش کردیم
چه برشم؟
اینکه یه دونه از چند تانیش اینه که اطلاق دارد اگر لازم بود مولا قید میابردی دیگه این چرا توی مطلوبیتش دارد
چون مطلوب است مطلوب مولا با انجام یک فرد محقق میشه
شاید با دو تا
فرد اگر نیاز بود که با دو فرد محقق میشد باید مولا میگو داریم
بازوی
در واقع نه مطلوب خب این مفروض بحث ماست نه چرا مفروض چون داریم اطلاق رو مطرح میکنیم میگیم اگر دقت فهمیده باشین من ابتدای بحث گفتم اطلاقی که به واسطه قرینه حکمت واحد برداشت میشود پس قرینه حکمت رو من در این جواب ها مفروض گرفتم قرینه حکمت مالا یقوله لا یریدوه دیگه فقط گفتم این قرینه حکمتی که واحد است و هم در اطلاق بدلی هست و هم در اطلاق شمولی چطور میشه که در یک جا بدلیت استیاد میشه و در یک جا شمولیت حالا اجازه بدید من اینو تکمیلش کنم رفقای من بنویسم آقای شرافت هم دوست داشت بسیار
البته شما ما چهار سنه تشریف داشتید استفاده کردیم تو ما کلا هم مهم نیستیم مطالب خوب و موابه
بله شمولی و بدلی به لحاظ گفتیم متعلق چی آقا اطلاقش بدلی چون مطلوب بود وجوده وقتی مطلوب بود وجود باشه شما
یک فرد
رو محقق کنید این وجود محقق شد ولی موضوع که باشد متعلق متعلق و متعلق این میشود چی؟ شمولی این میشود شمولی چون مفروض مفروض الوجود گرفته شده یعنی مفروض الوجود گرفته شده یعنی اکرم العالم ان وجد عالمان فاکرم هست. خب هر زمان که عالم بیاد یه وجوب اکرام بیاد، هر زمان که شرط محقق باشه شرط جزا هم محقق شده و به یک وجوب بیاد. بخواهر من این دوتا یک استثناء داره، یعنی باید اطلاق در متعلق اطلاق چی می بود؟ اطلاق بدلی بود، اما در نواهی اطلاق متعلق چی رو خواهی من؟ اطلاق شمولی. یک نه مثال میزنیم، لا تکزه حرمت روی چی بار شده؟ روی کز. خب آقا اگر کز متعلقه مگه شما نگفتید اطلاق بر بدلی باشه؟ لذا اگر یک کز رو ترک بکنید این رو امتثال کردید، در حالی که ما میگیم تک تک کز ها حرام است. خب این استثناء، چرا این استثناء الارض؟ یه استثناء دیگه هم اینجا وجود داره. در موضوع ما گفتیم اطلاق چی آقا؟ شمولی، درسته؟ شمولی درسته؟ اما این یک استثناء وجود داره در جایی که تنوین وحدت وارد شده. رفقای من در اکرم العالم این وجود در عالم و فکر من به ازای هر عالم باید یک اکرام محقق بشه. اما آقای کاویانی عزیز اکرم عالم یعنی چی؟
یه
اکرام کن. این تنوین و این تنوین وحدت وارد شده لذا از این استثناء شده، این نهی است لذا از این استثناء شده. حالا میخوام این رو مطرح کنم که چرا نسبت به نواهی باید تک تک افراد ترک بشوند؟ مگر متعلق شما نگفتید آقای شرافت مطلوب الوجوده و این متعلق با یک وجود محقق می شود، چرا ما باید تک تک کسها رو ترک بکنیم؟ علت این است که اینو آقای صدر در بحوث به صورت خیلی عالی بیان کرده و اون این است که ایشون فهمدن رفقای من مفسده در افراد یک طبیعت انحلالی است. چون مفسده در افراد یک طبیعت انحلالی است یعنی یک فعلی وقتی حرام شد غالبا افراد اون چیزی که حلال حرام شده این مفسده در اونها هست و چون این مفسده نسبت به اون افراد طبیعت انحلالی است یک ارتکازی شکل میگیرد در ذهن متشرعه، لذا وقتی لا تکزه به مولا رو میبینن حمله بر اطلاق شمولی میکنن. متشرعه میگن آقا مگر کذب افرادی ندارد؟ کذب در این زمان، در اون زمان، کذب من، کذب شما، کذب آنها، کذب همه. خب این کذب یک طبیعتی است که دارای افرادی است. چون این مفسده، ما مفسده از کجا فهمیدیم؟ به خاطر این حرمتی که باعث شد. چون این مفسده در تمام افراد به صورت انحلالی است لذا ما این ارتکاز کدوم ارتکاز که مفسده در همه افراد انحلالی است و وجود دارد، این باعث می شود که ما از لا تکذب مولا وقتی لا تکذب رو میشنویم دیگه اطلاق بدلی نفهمیم، ذهن ما منصرف بشود از اطلاق بدلی به اطلاق شمولی. به چه نکته منصرف شد؟ به خاطر اون انحلالی بودن مفسده در تمام افراد.
لذا دیگر برای این که صرف مطلوبیت کافی نیست، باید باید یک هم دیگر رو تحلیل کن. این مطلوب مولا انار انحلالیه در افرادش، غیر انحلالیه، انگار هی مطلوب بودن مطلوب بودن رو در حقی پاسخ نمیده، حتی نه هم اینجوری بود دیگه، پاسخ نداد. ما مجبور شدیم بریم اون افراد رو تحلیل بکنیم که ببینیم مطلوب چی شده.
فرق است.
یعنی میگفتیم صرف مطلوب الوجود نمیفهمیم باید چکار کنیم، همه رو رفت بکنیم، همه یه دونه رفت.
یه فرقی که بین امر و نهی میذارن، میگن اوامر مولا به جامعه تعلق میگیرد نه به افراد، ولی نواهی مولا به جامعه تعلق نمیگیره بلکه به افراد تعلق میگیره. یعنی به ازای هر فرد ما یک حرمت داریم. مولا وقتی میگه صله یعنی به جامعه صلات امر کرده، جامعه صلات چی داره آقا؟ امر داره، ولی صلات در حمام به صلات در حمام امر کرد این یک فرد از خونه، به صلات در آشپزخونه امر کرد این یک فرد از خونه، اما وقتی مولا نهی از یک چیزی میکنه، چون به خاطر همین نکته، چون مفسده رو در تمام این افراد او دیده، نهی مولا این یک چیز مشکوره، نهی مولا انحلالیست، به تمام افراد پخش میشه. حالا رفقای من، چون نهی مولا انحلالیست، به همین نکته، به همین، به چرا انحلالیست؟ به خاطر اینکه مفسده در تمام افراد وجود داره. چون نهی مولا انحلالیست، لذا گفته میشود که شما باید هر نهی را ترک کنی. اینجا باید شما این سوال از من بپرسی که چرا امر مولا انحلالی نباشه؟ چرا هر فرد نماز اون نکته مصلحت درش نباشه؟ شما مگه نمیگی که عرف میبیند که وقتی مولا یک فرد را حرام کرد، چون افراد اون فرد هم همین مقصده در اونها وجود، خب چرا اینو در صلات نمیگی؟ چرا اینو در صلات نمیگیم؟ که انشالله این رو مطرح خواهیم کرد در مباحث.
به نظرم
الان میخوای جواب اینو بدی که چرا در صلات؟
خب به نظرم میرسه که این جورای امرونا زیاد تفاوتی با هم نمی کنن. اونجا امر شده که شما طبیعت
صلات رو میپذیرید، پس که
در اون ها رو به جا بیار. اینجا نه شده که شما طبیعت کذب رو به جا نیار، کلی که از روی افراد کذب رو به جا نیار.
یعنی
شما خودم تعرض
میشه، یعنی شما میفرمایید که ما آقای شیرویه در مقام شمولی بودن در مقام حکم هستیم، یعنی مولا در مرحله جعل یا مجبول، که اینها برمیگرده به مرحله مجبول، مولا در مرحله مجبول چطور حکم را متعدد میکند که بشه اطلاق شمولی، یا چطور حکم را واحد میداند که بشه اطلاق بدلی. در اینجا این چیزی که شما میفهمید در مقام امتثالش، عرض کردم که یا شمولی و بدلی در مقام حکم داریم یا در مقام امتثال. در مقام امتثال یعنی ولو این که مثلا لا تتکلم صحبت نکنه، یا یادتون باشه مثال زدم لا تتکلم دلالت بکنه که آقا یک فرد از این تکلم رو ترک کن، یک فرد از این تکلم رو ترک کن. خب این یک فرد خودش هزاران مصداق داره دیگه، یک تکلم نکن، ولی در ثانیه اول، در ثانیه دوم، در ثانیه سوم، که اینها همش مصداق تکلم اوله. ولو این که فرض کنیم لا تتکلم اطلاقش بدلیست، ولو این که فرض کنیم لا اطلاقش بدلیست، اما یک حکم از ما میخواد. اینجا اون فرمایش شما میاد که در مقام انفصال از طبیعتو تن عدم به انعدام جمعی افرادها و توجد به وجود فرد منها، این در مقام انفصاله. ولی بحث در رابطه با حکمه که مولا، دقیق بفرم بحث در مقام حکمه که مولا چطور عرف تحلیل میکند که مفسده کذب رو در تمام افراد میبیند ولی مصلحت صلات رو فقط در، بفرمایید، در جامعه. چرا؟ به چنم این سوال بسیار مهمی است که انشاءالله
جا اصلا اینو نمیشه بدون امتثال دید. چون مصلحت و مفسده اصلیش مربوط میشه به امتثال.
درسته، اشکال نداره، ولی داریم دو مقام رو مورد بررسی قرار
میدیم. یعنی از من اینجاست که ما اگر بخوایم این یک نواختی رو بگیریم باید ببینیم تو امتثال، ولی اگه صرفا در مقام اصطلاح،
نه در مقام امتثال، یعنی من در مقام اول باید چیکار کنم که این لا تتکلم امتثال بشه. در مقام حکم میگم اون مصلحت رو چی رفته دیگه، به امتثال کار ندارم. در مقام میگم اون مصلحت مولا،
مصلحت مثلا توی نه میشه ترک مثلا بندی، اونجا میشه که به اصطلاح اتیان.
قطعا بله، قطعا هر جا که مصلحت داشته باشد، یا مصلحت به وجود یک چیزی است یا مصلحت به ترکش که به مرحله امتثال میرسه. اصلا مولا حکم میکنه که ما در مقام امتثال، صحبت سر اینی که مولا چطور این حکم رو جعل کرد که اطلاق بدلی گرفتیم، مولا چطور این حکم رو جعل کرد که اطلاق شمولی گرفتیم، که انشالله این مباحث باز خواهد شد. یه نکته دیگه هم در پایان عرض بکنم و دعاتون کنم و اینه که اگر یادتون باشه ما در ادبیات گفتیم الف و لام یا اسمیه است یا حرفیه. الف و لام اسمیه، الف و لام اسم موصول، الف و لام حرفیه گفتیم یا اصلیه است یا زائده. زائده حالا یا لازمه و غیر لازمه، مثلا اللزیم گفتن، همش یه چیزای در آورده بودن. پس اصلیه، اصلیه رو هم تقسیم کردن به الف و لام عهد و جنس. عهد سه تا بود، حضوری، ذهنی و ذکری. جنس هم سه تا بود، ماهیت، استقراق افراد، استقراق صفات. با این بیان مرحوم آقای استاد ما اصلا دیگر الف و لام جنس نداریم. الف و لام استقراب صفات نداریم. الف و لام استقراب صفات این مثال این بود، یا علی انتر رجل و علمن، یعنی تو تمامی صفات مردان عالم را داری، کل رجل، انت کل رجل علمن، یا ان الانسان لفی خس، یعنی ان کل انسان دیگه. بنابر نظر آقای صدر ما اصلا الف و لامی به نام الف و لام جنس نداریم، اون چیزی که داریم همون عهد ذهنی عام است که بهش حالا اسم جنس گفته، و فقط از اون الف و لام های جنس آقای صدر از اون الف و لام های سگانه دیگه استقراق ماهیت و استقراق افراد و صفات رو دیگه گذاشت کنار، فقط گفت دلالت میکند بر یک ماهیتی که شما یه سری تلقیات داری، تصورات داری و اون رو تطبیق میکنی بر این معنی. خب اینها دیگه اصطلاحات جدید و جعل اصطلاح جدیده که آقای صدر بیان فرمودن. انشاءالله در حلقه سال این یک اصطلاح جدید از اصطلاحات آقای صدر، انشاءالله در حلقه ثالثه بحث تعلق و حکم به عناوین ذهنی که برسیم اصطلاح دیگری که اون اصطلاح کاملا درسته، از حمل شایع صناعی و حمل ذاتی خواهیم عرض کرد که به نظرم اونجا 4-5 جلسه یعنی حداقل معطل اون مبحث هستیم که آقای صدر چه معنا کرده و منطقی ها چه معنا کردن و کدوم یکی از این ها درسته. خواستم بگم که آقای صدر دو تا جعل اصطلاح بالاخره داره، یکی در بحث اون چیزی که ما استیاد کردیم از کلمات آقای صدر تا اینجا، فعلا این دوتا که خودش جعل کرده. حالا در این چند دقیقه پایانی اگر اجازه بدید ما متن‌های زیادی که اول تصمیم رو تطبیق بدیم، صفحه 243 مطلب سوم از مطالب مطلب چهارم چهارم از مطالب اطلاق این است که آقا ما اگر اطلاق رو بالقرینه حکمه بدونیم یا اطلاق رو به دلالت وضعیه بدانیم چه فرقی بین این دو هست که خیلی بحثم کردیم اون روز. یبقا هناک فارق عملی بین اثبات اطلاق به قرینه حکمت و اثباتش به واسطه دلالت وضعیه و تطبیق قاعده احترازیت الکلی، و این فارق عملی ظاهر می شود در حالت اکتناف الکلام به ملابسات معینت تفقده و ظهور و سیاقی الذی تعتمد علیه قرینه الحکمت. این فارق عملی ظاهر می شود در حالت همراه شدن اکتناف، همراه شدن کلام به ملابساتی، به یک سری شرایط معینی که اون شرایط معین و اون ملابسات ظهور سیاقی که قرینه حکمت بر اون ظهور سیاقی اعتماد کرده را از بین میبرد. مثلا مولا در حضور حاکم ظالم به ما میگوید اکرم الحاکم. خب ما در اینجا میدانیم این مولا در مقام بیان اکرام این حاکم نیست، نمیخواد بگه مطلق حاکم ها ولو این که ظالم باشند را اکرام کن، بلکه مراد مولا همون اکرام حاکم عادله، اکرام حاکم شرعیست. خب در این صورت وقتی که میدانیم مولا در مقام بیان نیست دیگه مقدمات حکمت شکل نمیگیرد، مقدمه اول از مقدمات حکمت در مقام بیان بودن بود و اینجا دیگر در مقام بیان نیست. فلا یعود لحال المتکلم ظهورون فی انه فی مقام بیان تمام مراد الجدی به کلامه، پس شکل نمیگیرد، لا یعود یعنی شکل نمیگیرد، لا یشکل برای حال متکلم ظهوری در اینکه در مقام بیان تمام مراد جدی است. اما و امکن ایکون فی مقام بعض بیان، بله ممکنه در مقام بیان بعض مرادش باشه، اینجا هم که گفته اکرم الحالم حاکم درسته مرادش مطلق نیست ولی مرادش مقید هست، داره مراد بعضش رو بعض مرادش رو بیان میکند ولی نه به طور کامل، نه به طور کامل. ففی حاضر حاله لا تتم قرین قرینه طول حکمت، در این حالت دیگه قرینه حکمت تمام نمیشود. چرا؟ چون ظهور سیاقی که همون مالا یا اولا اولا یوریدو بود همون قرینه حکمت از بین رفت، باطل شد. لذا لا یمکن اثبات اطلاق برای کسی که استعمال میکند قرینه حکمت را برای اثبات اطلاق. اما خلافاً لذالک، خلافاً لآقایون مشهور که مشهور میگفتن اطلاق واسطه قرینه حکمت است اما قدما میگفتن اطلاق بالوضع است، ولو دقت فرمایید، ولو اینکه ما بدانیم مولا در مقام بیان تمام مرادش نیست، اما چون اطلاق بالوضع است ما اینجا اطلاق رو استیاد میکنیم. درسته که مولا در مقام، مولا در مقام بیانش نباشه، بالوضع که دلالت میکنه، کلمه رو که گفته این ظهور وضعی داره، که ما در اینجا اشکال کردیم اگه یادتون باشه. درسته که ظهور وضعی مشکل دار نمیشود، اما اصل تطابق دوم، اصل تطابق دوم که همون معنایی رو که اختار کرد بخواد اخبار کنه مشکل برمیخوره. چرا؟ به خاطر که در مقام مراد جدی اون نیست، بلکه در مقام تقیه است. لذا اون رو عرض کردیم که مشکل برمیخوره. خلافاً لذالک، خلافاً نسبت به این کسانی که قرینه حکمتی هستن، چه کسانی؟ کسانی که یثبت الاطلاق به دلالت الوضعیه و تطبیق قاعدت احترازیت القیود، کسانی هستند که اثبات میکنن اطلاق به واسطه دلالت وضعی و قاعده احترازیت القیود. قاعده احترازیت القیود واضحه چطور اینجا استیاد میکنن، چون اطلاق میشود قید موضوع له، ما یقوله قید رو گفت یریده جدا، که اینو قبلا گفت. در اینجا به امکانه اثبات میکنند اطلاق رو در این حالت، ایزن لان ظهور الذی تعتمد علیه، غیر ظهوری که تعتمد علیه غیر قرینه حکمت، این ظهوری که وضعی ها بهش اعتماد کردن غیر از ظهوری که مشهوری ها و قرینه حکمتی ها به او اعتماد کردن. کما عرفنا سابقا که قبلا هم بیان کردیم، این ظهور وضعی در تمام حالات ثابت است. اما مطلب پنجم اینه که اطلاق تقسیماتی دارد، شمولی است که مستدعی استیاب حکم نسبت به تمام افراد است و بدلی که مستدعی استیاب حکم نیست، بلکه در امتثال او یک انجام یک فرد و اکرام یک فرد کفایت میکنه. مثلا اطلاق کذب در لا تکذب که اطلاقش اطلاق شمولی است، اما اطلاق سله اطلاق بدلی است. چرا اطلاق لا تکذب شمولی است؟ چرا اطلاق سله بدلی است؟ که اینها رو عرض کرد. اما اطلاق هم تارتن یکون افرادی و یکون احوالی، و گاهی اوقات افرادی و گاهی اوقات احوالی. افرادی یعنی آقا ما به واسطه قرینه حکمت ثابت میکنیم که اون معنا برای تمام اون افراد ثابت است. اما اطلاق احوالی هم یعنی برای اون معنا یه سری احوالی هست، معنا افراد نداره. زید یک معنا بیشتر نداره، همین هیکلش خارجیه، ولی حالات مختلفی داره. زید خوابیده، ایستاده، بخور، نخور، فلان و فلان. و این نمدلو کلمه زید و این نمیکن لهو افرادون، ولی که لهو افرادون احوال متعدده که به واسطه قرینه حکمت ثابت میشه. رابطه بین اطلاق افرادی و احوالی با اطلاق شمولی و بدلی هم عرض بودن نیست. اینو عرض کردیم که اطلاق شمولی یا اطلاق احوالی یا اطلاق افرادی، اطلاق بدلی یا اطلاق احوالی یا اطلاق افرادی، که اینو در ضمن همون نکات در روز چهارشنبه ذکر کردیم. اما اطلاق فرمان حرفیه باشه که اول چون میخوام توضیح بدم اول جلسه فردا، از تقابل بین اطلاق و تقیید که انشاءالله سعیت اون هم فردا. صلوات و عنایت بفرمایید.
اکرام رو وجود به وجود بیاد. وقتی میگیم مثلا لا تکذب، مطلوب وجودمون چیه؟ عدم کذب. عدم کذب رو برای من به وجود
رفتی در مقام انتصار، همین که میگی این رو به من به وجود بیاد، این رو برای من بکن نکن، این در مقام صحبت در مقام انتصار نیست. چرا مولا در اونجا اطلاق بدلی دیده و در چه مصلحت، چطور مصلحت را دیده است که لا تکذب شده شمولی؟ که میگن مصلحت رو اینطور دیده، وقتی یک فعلی حرمت داشت به تمام افرادش منحل میشود، لذا میشود اطلاق شمولی. چرا اونجا اطلاق را بدلی دیده؟ به خاطر که مصلحت رو تنها در جامعه دیده، در افراد ندیده. این که شما میگی خب مطلوب الوجود بودن را چه کار بکنیم، مطلوب الوجود بودن چطور امتثال میشود، این میره رفت تو مقام
نه میخوام بگم اونجا که مثبت مطلوب الوجود یه چیز مثبت میگیم، اینجا که منفی مطلوب الوجود میگیم عدمه.
خب آفرین، این رفت در مقام امتثال دیگه. یعنی وقتی مطلوب الوجود بودن مثبت شد، یعنی از طبیعت ها یوجد به وجود فرده. وقتی منفی شد، یعنی از طبیعت ها تن عدد به ندام افراد ها. این شد در مقام امتثال. حالا اینها رو ما میگیم که ذهنتون چیز بشه دیگه، اینها انشاءالله مباحث خارج بوده.